بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در وادی عمل، جلسه 257، 5/12/96.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث عرفان در وادی عمل امسال بحث عمل مطلق رو داشتیم. عمل مطلق یعنی هر چه که به عنوان کنش ارادی انسان حساب میشه، خواه اعتقاد باشه، خواه عمل، خواه عمل صالح باشه، خواه ایمان باشه، خواه کفر باشه، خواه عمل طالح باشه. این ها همه کنش ارادی انسان هست. توضیحاتی دادیم در جلسات پیشتر و گفتیم این بحث چگونه مرتبط با فضای عرفان میشه، به دلیل اینکه نفس کنش ارادی به معنای مطلق و عمل مطلق جزء جان میشه، کسب دل میشه و باطن در واقع درگیر با این عمل مطلق میشه، ولو در ظاهری ترین ساعت ها انجام شده باشه. و وقتی کسب دل میشه و در ساعت باطن مطرح میشه، این ساعت باطن ساعتی است که مربوط به عرفان و ویژگی هایی که تو این زمینه هست و باید بررسی کرد. اولین بحثی که در ذیل این بحث پیش اومد، خب شما میگه کسب دل میشه، چطور اعتقاد و عمل کسب دل میشه و چه نحوه کسب دل میشه؟ توضیح دادیم انواع کسب دل، چه در فضای مثبت و چه در فضای منفی، چه اعتقاد درست و عمل درست باشه، چه اعتقاد غلط و عمل غلط باشه، چگونه کسب دل میشه رو توضیح دادیم. در ناحیه غلطش زنگار دل میشه، زیغ دل میشه، مهر دل میشه، یا در ناحیه غلطش میشه ظلمت دل، آلودگی دل، قساوت دل، بیماری دل و از این دست مسائل. و در ناحیه خیرش چه نور دل، حیات دل، طهارت دل، نرمی دل و از این دست مباحث گفته شد. به پایان بردیم این بحث رو. بعد از اون رسیدیم به بحث گستره عمل که دو سه جلسه است و اگه اشتباه نکنم شروع شد گستره عمل. گستره عمل یعنی بر اساس همین فضاست. باز خواهم بیمین محدود عمل که گفته میشه، کنش که گفته میشه، کنش ارادی بودن کجاها رو میگه؟ میخوام بگم این محدود خیلی وسیست و انسان مثل که هر لحظه داره کنش انجام میده، هر لحظهش. این محدود وسیر که خواستیم توضیح بدیم، قبلش اومدیم لایه های طولی انسان رو توضیح دادیم که لایه های طولی که انسان داره، به وزان این لایه های طولی ما کنش خواهیم، یعنی سطح اول ظاهری کنش خواهیم داشت، تو مرحله مثلا خیال کنش خواهیم داشت، تو مرحله مثلا قلبی کنش، تو مرحله روحی کنش، تو مرحله سر هر جا هست کنش خواهیم داشت. هر نوع کنش، چه اعتقادی چه به اصطلاح عملی، اعتقاد در برابر عمل. و این مسئله رو که گفتیم شروع کردیم به این توضیح گستره عمل. ابتداعا از همین چشم و گوش و دست و پا و زبان اینها شروع کردیم، بعدش گوشه چشم و اینها رو گفتیم تا رسیدیم به اصطلاح اعمال قلبی. به طور خلاصه یه اعمال ظاهری، بدنی، جوانهی، جوارحی داریم گفتیم. حالا میخوام عمل قلبی رو یک کمی توضیح بدیم. ورود کرده بودیم اندکی مثلا سوء زن رو گفتیم، یه مثال زدیم. حالا بذارید یه کمی توضیح باز بدم وارد بشم. ما قبلا این رو گفتیم، قبلا توضیح دادیم در سال گذشته تو بحث ایمان. ما اونجا در مورد قلب گفتیم سه چیز مطرحه: یکی معرفت، یکی احساسات و یکی کنش. یعنی ما کنش قلبی داریم، احساسات قلبی داریم و معرفت قلبی. دقت میکنه و از فرهنگ قرآنی استفاده کردیم و در قرآن نشون دادیم قرآن به هر سه ساحت اشاره کرد. اینو قبلا توضیح دادیم. مثلا تو قرآن اومده آسمان قلبو، قلبش گناه کرده. حتی اونجا هم که گفته میشه کسب دل با برخی از اعمال ظاهری است که کسب دل میشه، برخی از اعمال باطنی است که کسب دل میشه. حالا ما اون اعمال باطنی رو یک به یک شروع کنیم و توضیح بدیم. ما خیلی چیزا داریم در سطح ظاهر اولا نیست، یعنی موطن و محل اصلی این نوع بحث ها قلبه، ولی اون میتونه آثار ظاهری هم داشته باشه. ما بعضی از اعمال رو میگه اصلا موطنش خارجه، مثلا صحبت کردن و حرف زدن برای دیگران که داریم حرف میزنیم، این در موطن زبان انجام میشه، نگاه کردن در موطن چشم انجام میشه، در این ساعت اینجاست. ولی بس دسته ای از اعمال داریم مثلا مال قلبه. ما مثال سوء زن رو زدیم. سوء زن درسته که میتونه سوء زن بعداً به اصطلاح برونداد خارجی هم داشته باشه، تبدیل بشه مثلا به یک بیان غلط در زبان، ولی اصل سوء زن کجاست؟ در ناحیه دل دیگه، در ناحیه باطن دیگه، این در سطح ظاهر نیست. گمان زن، سوء زن، حسن زن، اینا همه مال کدوم موطنه؟ مال قلب دیگه. و اینکه آمده نسبت به خدا سوء زن نداشته باشید، نسبت به مؤمنین سوء زن نباید باشه. و ان بعض الظن اثم، مگه قرآن نمیفرماد بعضی از گمان ها گناهه؟ بعضی از گمان، گمان رو که دل انجام داد به زبانم نیاری گناه. قرآن میفرماد بعضی از این به اصطلاح گمانهایی که دارید نسبت به مؤمنین برداشت میکنید، این خاطر این کار کرده، نسبت به او زنینی و حالا که اینجوری نبوده، این بنده خدا با خوشدلی انجام داد، ولی شما مثلا همچه چیزی. بعضی از این اصلا عنوان گناه داده شده در قرآن. خب گناهی کی انجام داده؟ موطن این گناه چیه؟ این گناه زن و گمان، این دل جای دیگه نیست که، موطنش اینه. ولو بعدن شاید به زبان هم در بیاد، همونی که گمان کرده رو به زبان هم بگه. قرآن نگفت تا مادامی که مثلا به زبان نیامد، نه، اصلا خود گمان گناهه. و نسبت به خدا هم به عنوان به اصطلاح گناه کبیره حساب میشه سوء ظن به خدا. اون سوء ظنی که گفته میشه معناش این نیست که تا به زبان نیاورد اشکال نداره، نباید اصلا نسبت به خدا این سوء ظن داشته، این گناه کبیره است. و حسن ظن به خدا محبوبه، لزومی نداره حتی به زبان بیاد یا تو رفتارش بیاد تا بشه، نه، نفس اون حسن ظن خودش محبوب، دقت میکنید، مطلوبه، واضح است. نه چرا میکنه؟ خب موطنش کجا میشه؟ موطنش دل دیگه، اینکه واضحه. خب پس دل هم برای خودش کنش داره. و جالبه ما میگن حسن ظن داشته باش به خدا، سوء ظن به خدا نداشته باش. این دستور باید و نباید، باید و نباید میده، باید و نباید موطنش موطن کنش دیگه، فضای کنش دیگه، ولی باید و نباید معنا نداره که تو این کارو بکن اون کارو نکن، یعنی دست توئه، یعنی به اراده توئه، تو با کنش خودت داری این کارو میکنه، ولی لذا از تو خواسته میشه و مؤاخذی در این زمینه و مورد ثواب واقع میشی به خاطر همین. پس نشون میده موتنه کنیش. بعد نگید که مثلا خب حالا دل من که نمیتونم دل را چی کنم پس نباید، نه، اصلا گفتن شما نباید این کارو بکنید، اینو باید بکنید، اونو نباید بکنید. اینجوری توضیح میده، این باید و نباید که میاد موتنه اراده است، و الا باید و نباید معنی نداره. یعنی جایی که دست من نیست مثلا میگه آقا نباید مثلا دستگاه گوارشت کار کنه، من دست من نیست، من چی کارم بیرو، من چی کارم، این نباید دست من بر نمیاد. یعنی اینجا متعلق نهی قرار نمیگیره، متعلق امر قرار نمیگیره. چرا؟ چون متعلق اراده تفصیلی من نیست. اونجایی که اراده تفصیلی از ما میخوان تو این کارو بکن یا نکن. خدا وقتی میگه نباید سوء ظن داشته باشی، این گناهه و معاقبی مؤاخذه، این نشون میده که چی؟ یعنی قابل کنترل، قابل اعمال، قابل ایجاد یا اعدام هست. و الا معنا نداره. تا این رو میگید یعنی کنش ارادی قلب رو هم شامل میشه. الا قلب اگه جدا بشه شما این دستورات اصلا نمیتونی مطرح کنی. اینجاست که ما میگیم یک دست کنش قلبی داره. دقت میکنید؟ یعنی قلب خودش کار میرسه، دل کار میرسه، دل خودش حیطه کاره. و این نوع بحثا که دیگه یقیناً جزء بحثای عرفانی است. اون بحثای قبلی هم گفتیم به دلیل اینکه در باطن اثر میکنه جزء بحثای عرفانی است، به دلیل کسب بده. ولی اینو اصلا خودش اصلا جزء بحثای عرفانی است، هرچند متعلق احکام شرعی هم قرار گرفته. دقت کنید تو فضای باطن هست. خب ما یه مثال رو زدیم در سوء زن، حالا میخوام کمی گستردهش کنم ببینید چقدر زیاده و بچه‌ها. یکی از اونها حب و بغض هاست و در آیات و روایات از ما حب و بغض های ویژه‌ای هم خواستن. حب به خدا داشته باشید، بغض به دشمنان خدا داشته باشید، حب به اهل بیت داشته باشید، حب به مودت فی الغربا باشه، حب به نسبت به اسلام انسان‌های پاک باشه، حب ایمانی باشه. این حب‌ها رو از ما خواستن. حب به خدا باشه، اشد حبا لله، به خدا تشویق کرده و از خواسته که محبت ببرزید، عشق ببرزید. خب اینا چیکار باید کرد؟ وقتی از ما خواسته شده قل لا اسألکم علیه اجر الا المودة فی القرب، من از شما در ازای رسالت چیزی نمی‌خوام. رسول الله تو بگو اینجوری بگو، من در ازای رسالت چیزی من جز محبت، محبت اهل بیت. خب محبت اهل بیت که الان گفته میشه، این محبت که عنوان داده میشه متعلق تکلیف قرار گرفتی، از ما خواسته شده دیگه. یعنی در ازای رسالت این رو میخوام از شما بکنید. خب این معناش چیه؟ این توضیح بدید. این یعنی به اصطلاح کنش ارادی. حب و بغض یکی از کنش های ارادی و جالبه خدا بر اساس حب و بغض عقاب میکنه، ثواب میده، به جزء دستورات دینیه و یکی از دستورات مهم دینی، پایه بحث های تولی و تبری همین حب و بغض هاست. اولا توضیح هم اومده تو آیات روایات. یه بیانیست از امیرالمومنین تو نهج البلاغه آمده در مورد رضایت به فعل بچه، فعل کار انسانی دادن، فعل جامعی دادن، اینها رو داره که اون بنظر میتونه خیلی کمک بکنه برای اینکه این حب و بغض ها، رضایت دادن، پذیرفتن، همراهی کردن، اینا چه اثری. امیرالمومنین یه بحثی داره که گاهی حب و بغض ها که عمومی میشه، رضا و سخط که عمومی میشه، رضایت به کاری میدیم یا از کاری اشمئزاز پیدا میشه به عمومی در میاد، همه مورد مؤاخذه قرار میگیره. حب و بغض های عمومی اجتماعی که برونداد اجتماعی داره ولی اصلش حب و بغض درونیه، رضایتی که میدن. یه بیانی داره امیرالمومنین، حالا من اون رو الان میخونم خدمت تو قلب میکنم، در مورد قوم صالح هست، ناقه ثمود. این ناقه رو که خواستن بکشند، قرآن داره که خب این معجزه الهی است و نباید به سمتش میرفتید، حریمش حفظ کنید و این آیت الهی بود. خب اونها اومدن چیکار کردن؟ این رو پی کردن. قرآن داره که به خاطر این کل قوم رو عذاب کرد. بعد امیرالمومنین میفرماد که میدونید چند نفر این کار رو انجام دادن؟ یک نفر انجام داد، رجلان واحد، یک نفر اومد پی کرد، ولی خدا کل قوم رو عذاب کرد. میدونی چرا؟ چون همه رضایت دادن به این. یعنی رضایت قوم به این که خوب شد، الحمدلله خلاص شدیم از اینجا، خیلی خوب شد، رضایت که میدن، نفس این رضایت دادن موجب میشه عذاب به اینها سرایت کرد. این یک نوع حب و بغض به اصطلاح اجتماعی است، برونداد اجتماعی داره ولی اصلش امر درونی است. دقت کنید حب و بغض ها. امیرالمومنین اینجوری داره: ایها الناس انما یجمع الناس الرضا و سخط. این تعبیر امیرالمومنین از نظر بحث جامعه شناسی و از بحث های فلسفه اجتماع خیلی نکته های خوشی داره. حالا من دیگه اون وقت نمیخوام. مردم را جمع میکنه رضا و سخط، یعنی به تعبیر حب و بغض عمومی. رضایت عمومی و اشمئزاز عمومی، انزجار عمومی. حتما شدید عنوان انزجار عمومی، نمیدونم رضایت عمومی، پذیرش عمومی، اینجوری. میگه مردم را، جامعه را به همین حب و بغض‌هایی که پیدا میکنه، همین رضا و سخطی که میدن، مردم جمع میشن به تعبیری هویت اجتماعیشون رو همین حب و بغض‌ها داشتن. و گاهی همشون چون حب واحد دارن یا رضایت واحد دارن، مردم شدن یگانه. انما یجمع الناس الرضا و سخط، یعنی رضا و سخط مردم رو جمع میکنه، همه رضایت میدن پس یکی میشن. الان همه مردم مثلا در ایران رضایت میدن به نظام جمهوری اسلامی، در این جمع میشن، سخط نسبت جمهوری اسلامی در اون جمع میشن، و هرچی که میشه بر اساس اون ثواب است یا اقامه است. ایها الناس انما یجمع الناس، خطبه 201 نهج البلاغه است. ایها الناس انما یجمع الناس الرضا و سخط، و انما، حالا بعد حضرت میخواد بگه مواظب باشید این حب و بغض‌هایی که گهگاهی نشون میدید، خدا بر اساس اون عقاب میکنه یا ثواب میده، مواظب باشید. حالا مثال بزن، انما اقره ناقت سمود رجلان واحد، یک نفر پی کرد، فجمعهم الله بالعذاب، خدا همشون رو جمع کرد در عذاب، یعنی همشون رو به این خاطر یک دست یک بارگی همه رو عذاب داد. چرا؟ لما عموهو به رضا، به خاطر اینکه همشون این رضایت رو داشتن. فقال سبحانه، خداوند چی فرمود؟ نمیگه فاقر رجلون باید، میفرماد فاقروها فاسبهو نادمین، فاقروها، کل این قوم این کار رو انجام ده. یعنی رضایت دادن به پی گردن اون شطور مثل این مال همه هست. باز جای دیگه هم داره این تعبیر رو حضرت تو کلمات قصارش هم هست، الرازی به فعل قومن که داخل فیه معهم، کسی که رضایت میدهد به فعل قومی داخل در آنهاست با آن قوم، و انا کل داخل فی باطل اسمان، اما کسی که داره به اصطلاح گناه رو انجام میده، دو تا گناه هست، یکی گناه عمل، یکی گناه رضایت. گناه رضایت با دقت بشه برخوش یک بحث دومه، به تعبیری هم داره این عمل انجام میده، یعنی دو عمل انجام داد در واقع، دو عمل نه یک عمل پیگه میکنه، رضایت عمومی اجتماعی هم داره، کارش هم انجام داد. اون دو تا گناه، ولی این یک گناه، این کار رو انجام نداد اما رضایت داد. این بیان راضی به فعل قوم که داخل فیه معقول، رضایت یک امر باطنی است، حب و بغض یک امر باطنی است. این تعبیر رو دیدی توی زیارت امین الله، لعن الله، بله لعن الله امتا قتلت که، لعن الله امتا به اصطلاح سمعت بذالک فرضیت به. خب اون کسی که امتا قتلت که واضح، کسی قتل رو انجام داد، بعد ما لعنت میفرستیم برای کسی که امتی که شنید و عبدالله رو به شهادت رسوند رضایت داد به، اینم لعنت. چرا لعنت؟ بخاطر همین، بخاطر این که الرازی به فعل قومن که داخل فیه معهم، اینجوری. و این لطفش چیه؟ نکتهش چیه؟ حب و بغض درونی، رضایت درونی، پذیرش عمومی، انزجار عمومی. این دقت کنید، انزجار عمومی برونداد هم داره یقینا، ولی اصلش درونه، دل رضایت میده. و اینم تو صحنه اجتماع مطرحه، تو صحنه فردی هم مطرحه، رضایت رضایت. باز تمام بحثایی که ما در تولی و تبری میگیم از صنف حب و بغضه، اصل تولی و تبری که شنیدید، اصلش حب و بغض، بعد ریشه هایی میدونه، برونداد هایی داره به صورت تولی و تبری بیرونی. مثلا حمایت میکنیم به زبان از کسی، کسی رو به اصطلاح مورد ایراد قرار میدیم، این تولی و تبری بیرون میاد، اما اصلش تولی و تبری اصلش یه ریشه پایه‌ای قلبی داره. این و مثلا الان نمونهش تو روایات هست، این به نظرم خیلی باید روش کار کرد و خیلی مهمه و اصلا عمده دین تو اینجاها خودشو نشون میده و دیانت مستقر میشه، محکم میشه. میاد پیش حضرت میگه که ما نام فرزندانمون رو به نام مبارک شما میگذاریم، آیا این فایده بر ما داره که مثلا نام فرزندمون گذاشتم حسن، حسین، علی، زینب، اینا که گذاشتی، فاطمه، اینا چی؟ حضرت میفرماید حل دین و الا الحب، دین چیزی جز محبت هست، یعنی تا خدا رو قبول کردی عشق به خدا و طبیعتاً آثاری هم خواهد داشت تو حتی نامگذاری. درست نامگذاری یک عمل بیرونی است، ولی ریشه در کجا داره؟ ریشه داره در حب، اصلا دیانت به حب، حل دین و الا الحب. بعد برعکسش کسی که با دین خوب نیست بغزاره چی؟ عملا چی جوریه؟ او معذب و مخلد در عذاب میشه. چرا؟ چرا اینجوری میشه؟ چیه باعث میشه؟ چرا عذاب؟ چرا ثواب؟ چرا این شکلی؟ دلیلش اینه که حب و بغز جزو اولینی ترین و جزو باطنی ترین به اصطلاح اعمال ماست. اولی ترین هست به دلیل اینکه اوست که خط میده، آدم تا میل نباشه کارها رو انجام نمیده، پیش نمیبره، از اینجا شروع میشه اصلش. همینجا حب اهل بیت رو میشه قرار داد، همینجا این بحثایی که الان میگم کلا همه اینجا همش از زیر سر یک امر درونی است. خیلی چیز عجیبی، یعنی و بعد عرض میکنم هم براش لعنت هست هم براش به اصطلاح مدح فراوان. لعنت برای کسی که بخواد رضایت بده مثلا و کسی هم که بخواد با اهل بیت همراهی بکنه اونجا. چجوری چرا اینقدر اثر داره؟ به دلیل اینکه میوه ایمانه. میگه به من بگید حب و بغض میوه اصلی و اولی ایمان، میگه من که اعماله میوه اصلی ایمان تا آدم ایمان میاره و میپذیره این حب و بغض ها رو همراه خودش خواهد داشت. تمام روایاتی در بحث حب فلاح و بغض فلاح گفته شده، حالا من دیگه الان نمیخوام همه رو بخونم، قصد ورود ندارم، ولی همه اینها هست و همش هم زیر سر یک امر باطنی است و عمل قلبی است. دقت کنید، عمل قلبیه، کنش قلبیه، این ثمره ایمان. و بعد حالا باید حب بورزی، پس بورز. ببینید چجوری در میاد، یعنی من باید با کنش خودم ایجاد کنم، نباید به اصطلاح بغض داشته باشی نسبت به اهل بیت، نباید نسبت به مؤمنین بغض داشته باشی، نباید نسبت. تا این رو میگید یعنی دارید میگید چی؟ باید این شکلی عمل کنی، از ما این خواسته شده، این حالت ارادی داره و این کنش قلب. واقعا هم کنش قلب از این جهت عجیب و غریبه، کم کنش نداره قلب. حالا من الان دوتاشو گفتم، سوء ظن و حسن ظن رو گفتم، حب و بغض که خیلی ها رو بگیره، تمام بحثای تولی و تبری و بحثای خب اهل بیت و بحثای رضا و سخط و همه اینا رو بگیره. حب و بغض معنای عام که میخوام همه رو در بر بگیرم، دقت میکنم، اینا همه امر قلبی. خب پس از این جهت هم میشه باز چیز. حالا بذارید کمی جلوتر برم. آره دست ماست. خب حالا پس دارید آن راه باز میکنید، کار میکنید، اما اشکال نداره، همین کاری کردی خیلی خوب. میتونید دیگه میگه من که میخوام از پسش بیام چه کار باید بکنم؟ پس باید برم مثلا برم تو سینه زنی ها شرکت کنم تا این حب بیاد، برم به اصطلاح مدح اهل بیت بشنوم تا بیاد، برم ارتباط برقرار کنم تا بیاد، برم زیارت کنم تا بیاد. یعنی حالا ما مقدمات رو تعیین میکنیم، ولی عملا چون عمل قلبی برای خودش راههایی داره دیگه، دقت میکنید، هر چیزی برای خودش راه داره. الان بعضی از کارهایی که ما از اینجا میخوام، ما چیکار باید بکنیم؟ میگیم خب کار از اینجا از ما خواسته. آقا برو خانه بساز، شما چیکار میکنید؟ لحاظ مقدماتش تعیین کنید، از اون راه. اینا همینجوره. و جالبه چرا انسان باید وقتی که مثلا یک کمی نسبت به مؤمن سوء ظن پیدا، چرا باید نکوهش کنه خودشو؟ این نکوهش یعنی چی؟ تو چیکار میکنه به نظر شما؟ باید بکنه و خودش هم میکنه اگه کسی حلشه. چرا میکنه؟ چرا نکوهش میکنه خودش؟ اینم یک زمینه است دیگه. بعدم میگه خودش هم ده، ولی الان میگه آره مقدمات من سخت نمیگیره الان، ولی بعدش هم میگه خودش هم میشه. در کارهای روحی آدم قوی بشه، خواست اجراست. درست مثل اینکه من اینو بردارم اینجا بزنم. در کارهای روحی قوی بشه اینجوری. نشه نه. مثلا خوشدل باش، تمام شد. همین. و الان از ما بخواد هزار قیلی ویلی و اینا میازه، نمیتونی خوشدل باشی. نیست. ولی وقتی خوش دل باش تمام شد. البته قوی بشا، ما چون قوی نیستیم مقدمات تیم میکنه. اتفاقا حالا جالب اینه، من یکی از چیزایی که تو مؤمن خیلی خوشم میاد، مؤمنی که یه خطایی میکنه زود شروع میکنه نکوهش. نکوهش مگه چیه؟ یک عمل قلبی شستشو دهنده است، شعبه یا شعبه توبه و استغفار از این سنخه. من نمیگم اوناست، ولی از اون سنخه. این کار قلبیه دیگه، کار قلبی کردی، باید میجنگید باش، خیال میکنید هیچ کار نکردی. نکوهش خودش یه نکوهشی که آدم میکنه، ملامت، نفس لوامه که گفته میشه. خب مگه نمیشه این کار نمیکنه؟ مثلا همین حبوب باغ چون حالا گفته شد، من دیدم میدونستم که نباید مثلا حب به دنیا و امور دنیاوی داشته باشم و اینها برای ما خوب نیست، ولی یه دفعه یه جا دیدم مثلا تو دلم هست، میشم بعد به خودم نکوهش میکنم، چرا اینجوری شدم، چرا اینجوری میکنم، این چه وضعیه که دارم، حالا این حرفایی که میزنم این چیه؟ حالا به نظر شما در درونم مثلا تو به زبونم نمیارم، نکوهش درونی من بعد به زبان دادم، دارم چیکار میکنم؟ به نظر شما دارم باش میجنگید؟ اینو جنگ دیگه، حالا جنگ درونی ما اینا رو اصلا احساس نمی‌کنیم، داریم کاری می‌کنیم. بله بیرون اگه یکی اینجا گفته چرا اینجا گذاشتی، خواهی برداریم اینجا بذاریم، میگیم کار کردی، ولی اینا احساس اون کار از اون کار قلبی عجیب و غریب و حسب خودش نکوهش داریم می‌کنیم. بعد حالا می‌بینه دل مایل نیست. بذار من یه نمونه بگم. یکی از این رزمنده‌های دوره جنگ و جبهه، ایشون خودش تعریف میکرد، تیرم خورده بود بعد از اون عملیات، تیری خورده بود به مغزش، به سرش، جوری که به مغز نخورد ولی از اینجا رفته بود از گلو پشت گلو، یه جوری حالا که از چند جا مثلا تیر خورده بود. حالا خصوصیات نگم یه دفعه منتقل نشید دیگه، همینقدر باشه کافیه. بعد ایشون میگفت اون لحظه ای که تو جنگ داشتیم جنگیدیم، عملیات رفتیم جلو، چون روحانی کار بود، گفت یه لحظه دیدم ترس غلبه کرد، ترس اومده دل رو گرفت، گفتم برو، گفتم برو. ببینید حالا این ترس اومده اما چیکار کرد؟ بعد میگفت عجیب دیدم دلم محکم شد. یعنی دو مرحله رو خیلی زیبا با یک عزم، یعنی از اونجا به اینجا، اولش گفت دل ترس فراوان گرفت، تقریبا دیدم سوس شدم، نمیتونم تکون بخورم، نمیتونم حرکت کنم به سمت جلو، و الانم وقتش بود من برم تشویق کنم که بجنگم. و این لحظه میگفت به خودم گفتم برو، و میگفت اینو گفتم حرکت کردم دیدم تمام شد، عجیب دل محکم شد. خب کمک هم اونورم میکنن، اینجوری هم هست، خود اینم عزم است. خب اینو چیکار باید کنم؟ چجوری معنا بکنم؟ چیزی در از بیرون خبری نیست، درسته بعدا رفت، رفتنش محسنه نبود، اون عزم و رفتن و اون سستی که پیدا شد نمیتونست تکون بخوره، اون تو محل قلبی اون مهمه. واسه استان چه از بکنم؟ این ما باید تحلیلی داشته میردش، یه کاره، کنش عجیب و غریبه، با ترس خودش هم جنگیده تو محل دلش. حتی گفت دیدید بعضی موقع یه نفر میترسه، این فرمانده میاد سیلی میزنه به صورتش که تو چرا اینجور میترسی؟ یک تکونش میده، حرکت میکنه، اینم سیلی زدن رو به درونه دیگه. حالا درون خودش داره به خودش یه سیلی میزنه، خودش تکون میده، حرکت میده. این عزم است که از خاصیت جان ماست داره. کنش قلبی بود اینجا، مراحل قبلش چه ترسش، چه عزم به حرکت و از ترس در آمدن و حرکت کردن و فایق شدن. باز هستم جان. خب خواستم اینو بگم، ما اینجور هم نیست که اصلا بلد نباشیم چجوری با کنش‌های قلبیمون کنار بیاییم. ما خودمون راه‌های بلدی رو اجرا میکنیم، ما انواع کارها رو ما اجرا میکنیم، نه که به ما مثلا گفتم نکوهش یکی از اوناست، این که عرض کردم یکی این شیوه هاست که اعمال میکنیم، به خودی خود میدونیم. حتما خودتون برای شما هم پیش اومده جایی یه حالت قلبی پیش اومده، زود غلبه کردی، گفت این دیگه نباید باشه، نباید باشه، خدا غلبه میکنه. حالا به نحوی گاهی غلبه اینه که من خودم مشغول کنم به چیزی که این بره، گاهی هست نه همونجا میجنگید، بجنگ همونجا، خرابش کن. این من که عرض میکنم به به نفس خواست عزم اجراست، یه همچه حالتی داره. این چیزها در ما هست به شکل کنش قلبی ماست. خب ما واقعا تو سطح دل هم با یه دست کنش های روبرو هستیم. بعضی از این رو گفتم، مثل سوءظن، مثل این حب و بغض روبرو هستیم و به شیوهی باید اعمال کنیم. الان ما الا المودت فی القربا میشنیم، چی کار میکنیم؟ اصلا دل رو اجازه میدیم بعضی موقع تو یه مسیری حرکت کنه، دقت میکنیم؟ خیلی چیزها رو اجازه بهش میدیم، یعنی میگیم این کار رو بکن، اینا خوبه، احساس ما اثر داره، برو جلو. ولی بعضی میگن اصلا این کار رو نکن، دقت میکنیم؟ وقتی مودت فی القربا از ما خواستن، ما بعضی جا بهش میدون میدیم. الان حتما برای شما پیش اومده، شما میگید من برم میبینم گهگاهی میرم تو جلسات روزه اثر داره، پس میرم. این دارید بهش میدون میدید، میبینم که میرم زیارت اثر داره، خب میکنم. میبینم حرف در مورد اونا میشنوان خوبه، ولی اگه حرف در مورد ایشان دارم شبه ایجاد میکنم، اصلا نمیخوام گوش بدم چون میترسم به هم بزنه اوزام، پس نمیکنم. ببینید اینا بیرونه، ولی گهگاهی تو درون به خودتون گهگاهی اجازه میدید. حتما براتون پیش اومده تو بحث‌های سلوکی هم اینو توضیح میدم، میگن شما وقتی حال خوش میشه با اراده خود در نیادش، نمیگن این رو، این چیه؟ شما چجوری تفسیرش میکنید این رو؟ گهگاهی آدم حال خوش داره، مشغول چیز دیگر میکنه خودش، اصلا این حال خوش ازش گرفته میشه. ولی میگن هر وقت حال خوش دستتون هست، شما از اون حال در نیاد، داری چیکار میکنید؟ اولا اجازه میدید به این صحنه که ادامه پیدا کنه، دقت میکنید؟ و اگر یه صحنه غلطی تو دل رو پر میکنه، بهش اجازه نمیدید که ادامه پیدا کنه. واضح است؟ اینا ما میگیم عمل قلبی دیگه، همین خودش یک نوع عمل قلبیه. اجازه شما در صحنه دل به خودتون میدید و انجام میدید. گاهی نه اصلا باش میجنگید، گاهی باش به اصطلاح همراهی میکنید، گاهی تقویتش میکنید، گاهی تلقین میکنید. اینا هم عمل قلبیه دیگه، تو انجام میدید. بعضیا خودش تلقیم میکرد این لحظه که میخواست مثلا کاری انجام بده، میدید از دستش برنمیاد، دل همراهی نمیکنه، هی تلقیم میکرد، هی به خودش میگفت، یعنی خودش میشد واعظ نفس خود، مشوق نفس خود. یکی از این عالمان ربانی احوالی دست داده بود، احساس میکرد که به اصطلاح قبضی پیدا شده و اون احوال گرفته شده و زیر سر نقص خودش شروع کرد به نقد خودش، انقدر در موقع خودش حرف زد. بنده خدا میگم این رفتن پیشش یک ساعت داشت در محله خودش حرف میزد، این چیه؟ چی کار میکنیم با خودمون؟ داره به این عظمت ما داریم چی کار میکنیم؟ چی جوری خودمون رو آلوده کردیم، آغشته کردیم، بی خود ایستادیم؟ ای داشت در محله خودش میگفت، دقت میکنم؟ خب این داره چی کار میکنه به نظر شما؟ همون صحنه دل، همون نکوهش رو حتی به زبانم آورده، این نکوهش هی میدان داد، میدان داد. اینا نوع عمل قلبی، دقت میکنید؟ و عمل قلبی که دینم از ما میخواد، ما باید اینجوری اجرا کنیم، یعنی یاد بگیم شیوه اعمال کنیم که این اجرا بشه دیگه. هر میگفت که هر فنی بلدی بزن، البته از فنهایی که معمولا شرع اجازه میده، هر فنی بلدی بزن و انجام بده. خب این حب و بغض از ما خواستن، سوء ظن خواستن. حالا بریم جلوتر، کلن هیچ عملی از نیت خالی نیست، نفس عمل هم همون نیت. اگه بخوام بگم عمل اصلی و مهمترین عملی که میکنیم عمل قلبی و نیت. نیت کدوم عملی که ما بدون نیت؟ عمل ارادی، کنش ارادی که انجام میدیم با نیت انجام میدیم، با قصد انجام میدیم، میدونیم داریم چی کار میکنیم، برای چی میکنیم، چرا داریم این کار میکنیم. اینا که میدونیم نیت، نیتی که تو دلش میدازی، اون نیت روح عمله. حالا بعدا توضیح میدونم، ولی الان میتونم بگم چی؟ خودش عمله، عمل قلبیه. و حالا بحث اخلاصی که شنیدید، بحث اخلاص خیلی در متون دینی جدی شده. مگر اخلاص با ریا چه فرقی داره؟ انفاق رو که هر دو کردین، بنده ریایی، او با اخلاص، هر دو که همین هنج، هر دو منو یک مقدار همتو دادیم، بنده هم مثلا 10,000 تومان دادم، ایشون هم 10,000 تومان، هر دو دادیم، من ریایی، ایشون اخلاص، فرق در کجاست که به نظر شما به اصطلاح این همه دین روش تاکید میکنه؟ به نظر شما کجا فرق داره؟ ظاهر همم که یکسان بوده، من هم همین مقدار دادم، اونم همین مقدار دادم، انفاق من هم بوده، اون انفاق او هم بوده، فرقی نداره. پس کجا فرق داشت؟ فرق در کجا بود؟ در نیت. چه نیتی داشتم؟ بعد میگه این نیت داشته باش، آن نیت، نیت ریایی نکن، نیت اخلاصی داشته باش. معناش چیه اگه بخواه خوب معنا کنه؟ یعنی اون نیت که جزء عمل قلبی، نیت که عمل قلبی واضحه دیگه، نیست نیت دیگه میکنیم عمل قلبیه، ربط به قلب داره، ربط به ظاهر نداره اینا. نیت که عمل قلبیه اون معیاره واسه که چی توش میریزی. و از ما میخوان که اینجوری بریز آنجوری نریز، اینجوری بخواه آنجوری نخواه، اینجوری نیت کن آنجوری نیت نکن، اخلاص توش باشه ریا نباشه. نیست مگه این بیان نیومده؟ حالا بیان امام صادق رو بخونم ببینید امام صادق چی میفرماد. از امام صادق علیه السلام پرسیدن، تو این اصول کافی هم آمده که فی قول الله عز و جل لیبلوکم ایکم احسن و عملا، خدا شما رو امتحان میکنه تا ببینه کدوم یک از شما عمل نیکوتر احسنی دارید، برتری دارید، عمل برتر. خب حضرت میفرماد منظور از عمل برتر یعنی عمل بیشتر نیست، اکثر و عملا نیست، احسن و عملا است. صحبت عمل بیشتر نیست، مثلا 1000 رکعت نماز بخونم نسبت به کسی که 100 رکعت بخونه منظور نیست، نه، همون 10 رکعتی که تو میخونی 10 رکعتی که اون میخونه این رو احسن و عملاش رو محل بحثه، عمل برتر. حضرت میگه عمل برتر میدونی چی؟ اون اخلاصه. ببینید قال لیسه یعنی اکثر عملا، اکثر عمل منظور نیست، یعنی احسن و عملا و عمل بیشتر نیست، ولیکن اسبب کم عملا، اسباب عمل، عمل به اصطلاح بهتر، به اصطلاح عمل رساننده تر، عمل به اصطلاح متصل به حقیقت اینا. و انما الاصابه، خب شما میگید عمل اسباب کم عملا، این اسباب اصابه چیه؟ خشیت الله و نیت صادقه، نیت صادقه است، و الحسنه و نیت صادقه و حسنه است. بعد حضرت میفرماد الابقاء على العمل حتی یخلص، آدم عمل رو اجرا کنه تا به خلوص برسد، اشد من العمل، مهمتر از خود عمله. شما بیایید انفاق کنید خوبه، ولی برتر از این انفاق اون اخلاصی است که تو عمل میده، اون سخت‌تره، اشد سخت‌تره. و العمل الخالص، خب عمل خالص چیه؟ الذی لا تريد ان يحمدك عليه احد الا الله، جز خدا تو کسی دوست نداشته که تو رو مدح کنه. که من اونجا دیدم بعضی از این علمای ربانی که می‌خواستن توضیح بدن، گفت به گونه انفاق کن که این دست میدی اون دست مطلع نشه، یا گاهی گفتن به گونه بدی که حتی جبرئیل مطلع نشه. خودم یعنی فقط برای خدا. بعد الذي لا تريد ان يحمدك عليه احد الا الله عز وجل و نیت افضل من العمل، نیتی کردی افضل از اون عمل انفاقی که داری میکنی، این نیت افضل. بعد از اون الا و ان النيه هي العمل، این تعبیر خیلی دیگه رسید به عمق، الا و ان النيه هي العمل، نفس نیت خود عمله، یعنی انفاق میشه اون نیتی که تو انفاق، الا و ان النيه یال عمل. خب این چیه؟ اگه بخوام معنا کنیم باید بگیم این هم یک کنش قلبیه، نیت یک کنش قلبیه. فقط دقت کنید، چون نیت متعلق، نیت رو در دین میبینید، میگه اخلاص بورز، ریا رو رها کن. دارید چیکار میکنید؟ حکم میدید، امر و نهی میکنید. دقت کنید، امر و نهی میگیم. اگر متعلق اراده نباشه امر و نهی چه معنا داره؟ باز هستم چه از ما کنش ارادی اگر نباشه امر و نهی معنا نداره. این که تو نیتت رو خالص کن، نیتت نمیدونم با ریا آمیخته نشود، این توضیحی که میدن، این امر و نهی میکنی، امر و نهی متعلقه به اصطلاح امر و نهی قرار گرفته، این امر و نهی شده دیگه. این متعلق امر و نهی موقعی است که کنش ارادی باشه، کنش ارادی نباشه، عرض کردم الان دستگاه گوارش داره کار میکنه، اون دستگاه گوارش کار نکنه، من دست من نیست که دقیقا میکنی. اینجا ما میگیم چی؟ تو تقصیر نداری، تو ولی اونجا میگیم تو تقصیر داری، تو کردی، تو چرا نیت رو خالص نکردی؟ دین اینجوری میگه. خلوص در نیت رو از ما خواسته و خواسته این رو که باید اجرا کنیم. معناش این متعلق اراده است و الا معنا نداره. کنش ارادیه. یعنی چی؟ نیت واقعا کنش ارادی. و حالا من سوالم اینه کدوم عمل ماست که از نیت خالیه؟ حالا شما بگو کدوم عمل ماست، عمل ارادی ماست که از نیت خالیه؟ یعنی تمام اینها همش نیت توش خواهید. اصلا بدون نیت ما کار نمی کنیم. گاهی نیتمون خاکیه، گاهی نیتمون یه مقدار الهیه با همراه با بعضی از برداشت ها و امور خاکی، گاهی نیت یه کمی الهی تره، گاهی خالص الهیه. بالاخره این هست دیگه. و خلوص رو هم گفتن تا یه جایی میره بعد میشه مخلص، خدا او رو خالص میکنه. یه مرحله بعد اون هم باز ارادیه برای خودش، توضیح داره، اینجوری نیست که در بره، ولی توضیح داره برای خودش. باز هستم جلد این همه ارادیه، همه داره از ما برمیاد. و کدوم عملی که ما انجام میدیم بدون نیت شد؟ وقتی اینو گفتید یعنی تمام اعمال یک سطح باطنی هم دارد. تمام اعمال باز هستم جلد تمام اعمال ما یک سطح باطنی پیدا، و این سطح باطنی خودش عمل هم هست. الا ان النیه هی العمل، عمل خودش میشه عمل. پس نگیم که عمل فقط سطح ظاهری، عمل سطوحی داره، حتی مرحله قلبی را هم میگیرد. دقت میکنید؟ حالا که این رو گفتیم باز بذارید یک کمی جلوتر برم. ما اینا که گفتیم تو سطوح عملی که احساس میگرده، ولی باز بالاتر خود ایمان چی؟ ایمان هم گفتیم یه عمل قلبی یادتون هست، پارسال هم توضیح دادیم، امسال هم باز به دلیلی نیاز داشتیم توضیح دادم اندکی. خود ایمان، ایمان یک معرفتی است که عملا تو کاره و خود این سطح عملی قرار گرفت. ایمان عمل قلبیه یا عمل ظاهریه؟ عمل در سطح بیرون اصلش، اصلش مستقرش. بله بعدن این میاد تو بیرون و بروز بیرونی هم خواهد داشت. ایمان به زبان میاد، تو عمل ما هم ایمان خودش جاری میکنه، حرفی نیست. ولی اصلش کجاست؟ مستقرش قلبه. گفتیم قبلا توضیح ده ایمان عمل قلب. معرفت قلبی هم خدا ما از ما میخواد انجام بده در دل بیاور. ایمان بیاورید، یا ایها الذین آمنوا آمنوا. این آمنوا متعلق اراده قرار میگیره، متعلق اراده است و از طرفی هم امر باطنی قلبی است. ببینید چه سطوحی حالا اینا که گفتیم همش داره خیلی جلو میبره کار را. واضح است؟ خب حالا که این رو گفتیم، خیلی از مباحث مربوط به ایمان یادتون هست، اعمال ایمانی، اعمالی که توش ایمان موج میزد، اینا رو هم گفته بودیم پارسال، همه اینا عمل قلبی. حالا بذار یکی یکی چند تا اسم ببرم. توکل و تفویض به نظر شما اصلش چیه؟ توکل عمل قلبیه یا نیست؟ اصلش مستقر اصلیش اتکای به خدا داشتن، عمل قلبیه، عمل ظاهریه؟ اصلش اتکام قلبیه. بله بروزات بیرونی هم خواهد داشت معمولا، ولی اصلش یه توکل. و توکل یادتون هست گفتیم از اون دست اموریست که درش ایمان موج میزنه. دقت میکنی؟ تفویض به خدا از این دسته. حالا باز بذارید یکم جلوتر بریم. دعای قلبی حقیقی که میکنیم چجوری؟ دعای حقیقی، دعای حقیقی که ما معمولا انجام میدیم، دعا کردن ها میگیم، برای خودمون برای دیگران دعا میکنیم در حق دیگه. دعا کردن قلبی بشه، حقیقی بشه، چی میشه؟ یعنی قلبی دیگه، چون یعنی ارتباط حقیقی با خدا برقرار کردن. یک عمل ها کاری انجام میدیم تو دعا، احساس نکنیم کاری انجام، اما کار قلبی انجام دادیم، یعنی ارتباط با خدا برقرار کردیم، حقیقتا چیزی رو از او خواستیم. حقیقتا طلب اصلش، ولو به زبان هم بیارید دعا رو، دعا اگر حقیقشون بوده، دعای به زهر القلب که تو روایات آمده، دعایی که مثلا به زبان فقط جاری میشه آدم اصلا نمیدونه چی میگه، اونه زهر القلبه. دعای حقیقی که واقعا آدم از خدا میخواد، طلب میکنه، طلبی که میکنه یک کنش حقیقی است برای اتصال به خدا و خواستن حقیقی در سطح دل است اولا از خدا، گرچه به زبان هم گاهی جاری میکنه. باز هست؟ این سطح قلب میشه. باز در مورد به اصطلاح نماز نماز رو هم ما ابتدا خیال میکنیم همش سطح ظاهریه. ما قبلا بحث اسرار نماز داشتیم، توضیح دادیم اصل نماز مقبول به چیه؟ حضور مع الله. یک عمل قلبیه یا یک عمل ظاهری؟ حضور مع الله، حضور قلب نسبت به خدا بود، مگه نبودم بس حضور مع الله بود. شما الان عملا باید چی بگید اینجا؟ اینجا باید بگید این لحظه ای که انسان در پیشگاه خدا قرار میگیره، احساس بندگی میکنه، میگه الله اکبر، داره یک کار قلبی نسبت به خدا انجام میده. قلب در درگیره، قلب در کاره. و بعد از ما هم خواستن حضور قلب داشته باشید، قبلا گفتیم اینو توضیح دادیم. یعنی عملا میبینید سطوح ارتباطی ما با خدا در نماز، اون ارتباط های درونی همش عمل قلبی است داریم انجام میدیم. ما خیلی داریم کار انجام میدیم. حالا برعکسش، کسانی که به اصطلاح این حالت کرنش را نسبت به یک مخلوق پیدا میکنند، مخلوق مثلا صاحب سرمایه یا صاحب نمیدونم جاه و مقام، اینا هم داره چی کار میکنه؟ یک عمل قلبی داره انجام میده، کرنش قلبی داره میکنه، او هم داره کرنش میکنه. یعنی حالا من چون در نایه مثبتش گفتم، خواستم در نایه منفی هم همینجوره داریم عمل قلبی انجام کنش. آقا این کرنش قلبی تو کنش توه، حالا چه نسبت به پول باشه، سرمایه باشه، دنیا باشه، نمیدونم کسی که صاحب جاه و مقام باشه یا کسی که نمیدونم ولی یه خدا باشه یا نمیدونم خدا باشه، اینا همه عمل قلبیه. و اینها اگر بخواید این سطور نگاه کنید، ما خیلی داریم کار میرسیم. اصلا در کدوم روز است که ما کار نرسیم؟ کدوم روز است که ما کار نرسیم؟ لذا مثل دعای قلبی، نماز با حضور قلب در کنار مرحله عملی، یا ذکر قلبی، ذکر، ذکرم که گفته شده همینجوره. حالا بذارید این ذکر رو گفتم یک کمی اینو مفصل بگم. دهم در دو ناحیه، در ناحیه قلبی، در ناحیه اصلا ذکر که گفتیم، ذکر لفظی که مشخصه، ذکر قلبی هم سربرا هم میدونن دیگه معناش واضحه که ذکر قلبی یعنی انسان هر لحظه احساس کنه با خدا داره ارتباط برقرار، نسبت به خدا ثنایی داره یا نسبت به خدا توجهی داره. توجه قلبی که داشت میشه ذکر قلبی، نیست یاداوری قلبی، عمل قلبیه. حالا سوال کنم، بعضی که همه توجهشون به این سو اون سو هستن، چه کار میکنن به نظرشون؟ توجهشون به همه چیز دیگر هست، او داره چه کار میکنه به نظر شما؟ ذکر قلبی نکرده؟ حالا ذکر قلبی مثبت و منفی، من کاری ندارم منفی باشه، این که همش فکر اینه که چی شوری برای خودم راه باز کنم تو دنیا، به اینجا برسم، اونجا برسم، به نظرشون ذاکر نیست؟ ذکر نمیگه از نظر قلبی، ذکر قلبی نمیگه، درگیری قلبی چیه به نظر شما؟ یاد قلبی چیه؟ همیشه فکر چی هست به نظر شما؟ دنبال همین هست دیگه. بعضی ما با این کاری نکرد که اینکه اینجا نشسته هیچ حرفی نمیزنه، هیچ حرفی نزد، ولی ذاکر قلبی نسبت به دنیا و نمیدونم نسبت به چیزایی که خود راه باز کنه و به جایی برسه. نمیبینید بعضی ها دارن چیکار میکنن؟ و همیشه داره ذکر میگه، اما ذکر قلبی میگه، داره کار قلبی میگه. کی گفته کار قلبی نگرد؟ کیه که اصلا کدوم انسانی که بتونه بدون کار قلبی باشه؟ خب به خاطر واضح هستن چه ذکر قلبی واضحه دیگه، یاد چیزی بودن، حالا هرچی خدا یا نعوذ بالله مثلا دنیا یا امور عادی هرچی که الان هست، یک ذکر. خیال نکنید ما کار نمیکنیم، الان داریم کار میرسیم. مثلا کسی که همش فکرش اینه، آنه، این و اون و همش داره کار میکنه، کار قلبی میکنه، خیال نکن کار قلبی نکرده. بله از بس برای ما عادت شده احساس نمیکنیم داریم تلاش مضاعفی میکنیم چیز مثلا خاصی رو با اراده، ولی عملا ملکه که وقتی میشه ملکه میگیم بلا ترویه، بلا ترویه نه یعنی هویت اراده، خوش هویت جمعی داده، دقت کنه، نه یعنی اصلا اراده ای نیست، لذا قابل برگشته، ولی معنا نداره که برگشت کنه. ولی ببینیم عادت میکنیم، بعض ما همش فکر ذکر اینجاست، این فکر و ذکری که اینجا باشه که دل درگیر باشه داره کار قلبی میکنه، ولی اینجا باشه. خیال نکنید کسی کار نمیکنه، همه دارن کار قلبی انجام میدن، ولی پست و نازل باشه، ولی خدا باشه، هرچی باشه، واضح است چه از میکنم. اگه این رو بگید انسان همش داره کار میرسه که هیچ وقت نیست که اصلا کار نکنه. من لامخون جرعت کنم یه چیزی حتی خوابم داریم کار میرسیم، گرچه من اسم الان خواب رو بذارید کنار، واقعش اینجوری کار داریم میرسیم، همش داریم کار میرسیم. تو خواب آدم به احساس ما گهگاه اراده نیست دیگه اینجوری، الان خواب بذارید کنار، الان حرفشو نزنیم دیگه دیگه، ولی اینا واقعا همش جز کاره. اگر اینجوری بگید کار قلبی دارید زیاد انجام میدید، یکی دوتا هم که نیست شما حالا بخواید بهش توجه کنه واضح است. یعنی سطوح خیلی زیادی پیدا کرد. اصلا به من بگید اولین کارها، مهمترین کارها، اساسیترین کارها، بیشترین کارها رو داریم با دل انجام میدیم پیش از اینکه با بدن انجام بدیم. واضح است چه از میکنم؟ یعنی چی؟ یعنی همه ما نیت داریم تو دل هر عملی، این اساسیترین پایی داریم، فکر و ذکر داریم نسبت به همه چیز هر چه باشه داریم کار میرسیم. کی گفته کار نمیرسیم؟ اما ما اینا رو احساس نمیگردیم کاره، کار رو خیلی یه چیزی مشتبر کنیم، ولی الان میبینم باقیش همش کار دیگه، اما دل درگیره دیگه، با اراده خود ما هم درگیره، یعنی با غیر اراده ما نیست. ما اراده بله بعضی موقع عادت کردیم دیگه میمونجو باید میتونی تغییر بدید، دست شماست. کی گفته نیست؟ تا این رو میگید یعنی شما محدودتون به چقدر زیاد میشه؟ یه عالمه شما دارید کار میرسید، اونم چی کار اصلی تو؟ الان وقتی که زبونم باز شد با این توضیح دادن، یکم زبونم باز شد اصلا میتونم بگم کار اصلی، مهمترین کار، بیشترین کار اینجا داره انجام میشه توی قلب. و البته ما احشاد احساس نکنیم با این ادبیات که نداشتیم، احساس نمیکنیم داریم کار میشه، کار قلبی انجام میدیم. کی گفته کار قلبی نمیکنه؟ یه عالمه داریم کار انجام میدیم. و اگر این رو بگید حالا نگاه کنید، کیه که در روز فکر و ذکری نداشته باشه؟ کیه که در روز اعمالی که میکنه نیت نداره؟ کیه که دسته از اعمال قلبی اصلا انجام نده، حب و بغض نداشته باشه کسی؟ هر چی که الان میخواه از این دست بگید چی جوریه؟ اصلا مثل این که ما غرق در کار قلبی هستیم، متوجه هم گاهی نیستیم. بله از کردم اولا اونجاست که نیت، نیت که گفتیم چون هر عملی که میکنی حتی در ظاهر اول نیت داری، درسته؟ اولا اونجاست، ثانیا اینجا. ببین چه سطوحی پیدا کرد. بله همش مراقبه، اولا مال قلب. حالا من میرسم میگم ان شاء الله باز ادامه میدیم. بله این که نظره اصلا دو طرفه است، ولی ریشه کنش‌های ارادی ما، دقت کنید، کنش‌های ارادی ما نیت میخواد، قلب. فکر و ذکر که همیشه درگیریم، قلبه. حب و بغض درگیریم، قلبه. اینا رو دارم عرض می‌کنم. و بعد پایه‌ایش هم چیه؟ ایمانه یا نمیدونم کفره؟ اینا که دیگه پایه‌ایش همه جا رو میگیره، اینا قلبه. بی خود نیست که اینقدر قلب رو جدیه تو فرهنگ دینی، صحبت قلب و صدر و فؤاد اینا خیلی زیاد تو دین، تو متن دین. هیچ اشکال نداره، آره از همونجا شروع میکنیم. اصلا ببینید لزومی نداره ما در کسی که میخواد توضیح بده برای افرادی میخواد جعل حکم کنه، از اول لزومی نداره طرف رو درگیر با این نوع بحثا کنه، ولی ما الان قرار شده به شکل عالمانه ببینیم چه خبرهایی است، دقت کنید. لذا اصلا بعضی ما به افراد نمیگن که تو این کار، اصلا بعضی از اینا که تو سلوک میان بهش بعضی از توضیحات اصلا نمیدن، دو خودش میدونه ضابطه اینه داره باش ازش اینجوری میخواد. باز اصلا من چی میگردم؟ خب اون که اشکال نداره، اونا باید باشه در جا خودش، من اصلا نمیخوام بحث فقه باید در جا خودش باشه، ولی دنبال چی ام؟ دنبال اینم بدانیم چه خبره. وقتی این رو دونستید و اینم واقعا دین میگه، یعنی من از دین استفاده کردم، دین زبان رو یه جوری کرده همه بفهمن دیگه، بابا آقا تو کفر نورز، ایمان بورز، اینو گفته. خب درسته مال قلبه، گفته تو نماز حضور قلب باشه، خب گفته دیگه، گفته ذاکر حق باش، قساوت قلب نداشته باش، اینا رو گفته دیگه، اینجوری گفت. زبان یه زبانی است که میخواد عموما همه، ولی اصلش با هم لطف بشه ببینید چه خبرهاست. مثل که آدم احساس میکنه با بنده خدا میگه اینجوری که شما گفتید اولش ایناست، همش ایناست، اون برش که بودم به زحمت پیدا، نه اونورم هست همه ریشه دارن، تعامل ها برقرار، ولی در این حال واقعا گسترده و پایه ایست. همین خواستم بگم تو متن دینی اتفاقا اون علاوه این نیه یل اول در تمامش مقایده اینجوری، اصلا یه جوری گفته حالت حسری پیدا، علاوه این نیه هیل عمل، اصلا نه یعنی اونجوری طرح یه طرح عجیب و غریبی است، یواشاش میره سر در میاره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حالا ببینید با خودمون چه میکنیم. سلام علیکم.
فرق بین خطورات ذهنی و قلبی نیست تو این فریم ها بین، چون بعضا به لحاظ قوانین مادی طرف باید خطورات ذهنی متعلق قلبش به خدا هست، خطورات حالا چهار اندیشی ها
باشه. بله بله، اینا همه نیه دیگه توش میاری چیه؟ خداست. خیلی خوب بگید. درس بخوام بخونم با چکار کنم؟ خدا. اما جاش حالا اینه بخونم که اونجا بتونم غلبه کنم، مشخص دیگه. اینا این نیت ها دنبال اینا بگید.
ولی اینکه روایتی داریم که نیت گناه نوشته میشه، نیت مثلا ثواب نوشته میشه، تفاوت میذارن بین.
بله، نیت تا محله ایمان نرسه، اما بعضی از نیت هاست خودش عمله،
اثرش یعنی میذاره.
اصلا سوء ظن مثلا اصلا محدودشو بدید کجاست؟ عرض میکنم دیگه، عرض میکنم، میخوام دوزی بدم. دسته ای از اعمال میاد تو مرحله جواره، اونجا میگه تو به جواره نرسید، نیت کردی نکردی و جلوش استادی، نیت نمیگن، میگن مثلا خطور کرده ولی نکردی جلوش کرد، این کافیه دقیقا. ولی میگن کسی نیت کرد ولی شرایط براش جور نشد، میگن خبث فاعلی داره، خبث فعل نداره. خبث فاعلی یعنی عملا کار غلطی انجام شده، آلوده شده،
تجربه
است. بله، این توضیحات یه داره اون بحثا. حالا کنارش چیزی که الان مهمه اینه، ما نسبت به اون ادعا بیرونی رو بذاریم کنار، جواره ما دسته اعمال داریم، مال درونه. مثلا سوء ظن اینجا اومد، خود سوء ظن دیگه خود کرده، یعنی لازم نیست تو بیرون بیاد.
مثلا الان با نوع مشکلات معنوی که آدم تو وجودش مواجهه میشه، حالا مثلا ذهن آدم میاد که مثلا بره سمت ذکر گفتن، صلوات فرستادن یا این نوع اعمال، میشه اینطوری نتیجه گیری کرد که شاید موثرترین کار اینه که آدم بره توی توجهش رو به قلب و نیتش بیشتر بکنه؟
ببینید این که یقینا این هست، همون است که گفتن مؤمن باید دو چشم در بیرون دو چشم در درون داشته، این رو داریم، مثلا مشکل توی سر این نیست. ولی چه شیوه های ایمان میکن؟ شیوه های هزار. یکی از چیزایی که اولا گفتن همونجور دو چشم در بیرون دو چشم در درون، یعنی درون هم نگاه کنه. امام صادق میگه این آره. ولی بعدش حالا چیکار کنیم؟ مثلا بعضی افرادن مثلا نمیتونه زیاد به قلب، ما هم بیرون بش میگیم، بیشتر نمی درون برید، همون از بیرونش استفاده.
یه همیشه از درون شروع کرد اومد به بیرون، هم از بیرون بله درست کنیم.
برای کسی که قوی نیست اصلا ما از مثلا بهش نمیگیم، مثلا جلوی نفی خواطر رو میخوای بگیری، بهش میگم آقا سرت این وره، رو اونور کن، یه جا توجه کن، یعنی یه چیزی ببین بهش توجه کن که این مشغولت کنه، اشکال نداره، یه چاره چیه بعد خدا نمیتون بگیشت، یه راه عادی تر رسه استفاده. خوزه هست یکی میگفت این موقع شما بشین مثلا صلوات بفرستید، صدا بلند کنید، دو توی روایت آمده غضب کردید جایی که نشستید بلند شید، اگر ایستاده هستید بشینید.
خب موثرترین روش هم این روش بس توجه به قلب و نیت نیست؟
اینا هم هست در جای خودش، کسی توانش داشته باشه. ببینید من یه نمونه بگم، قبلا گفتم این رو، ببینید بنده خدا اومد به شما گفت من نمیتونم نماز بخونم. چرا؟ گفت نمیتونم سوره حمد بخونم. گفت چطور؟ بخون الان. گفت بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله. گفت چه میشه؟ گفت آخه گو اسپورت کسی رو خب این به من گفته، اون آقا تو تلویزیون گفته که شما بدون حضور قلب بخونید نمازتون قبول نیست. خب درسته گفته قبول نیست، اما منظور نبود که، گفت خب من هر چی میکنم تا میگم بسم الله میخوام حضور قلب داشته باشم، نمیتونم، یعنی حواسم پرت میشه. خب من ببین نمیتونم بگم. گفت آقا تو همین جوری تو هیچ کار نکن، تو فقط نماز تو بخون بسم الله الرحمن الرحیم، اصلا حضور قلب نکن، فقط اولش بگو خدا من برای تو دارم، الله اکبر، بازم بهش زمانی خدای من برای تو میکنه، الله نمیکشه، من چیکار کنم بهش بگم، یه چیزی بگم این گرفتار بشه، باز هستم چه تو. و اگه قوی شد دیگه میگه یک کمی اگه میتونید تو یه جای نماز یه حضوری داشته یه کم قوی داشته باید کم کم میخوامش باشه باز اصلا اینجوری اصلا بندگان خداست ما معمولا از سطح ظاهر راحت میتونیم یعنی الان من بگم یعنی به کتاب بردار اینجا بذارم من میتونم بذارم در اون رو خیلی سخت میشه برای افراد دادم یه حالت ابهام یه نحوه تحیار اینا تو کارشون نمیتونن اکثر نظام بسیار سخت نمیم اما دین یواش یه جوری بهشون یاد میده بعد قوت که پیدا کردن ازشون میخواد اینا رو باید رعایت
یعنی دستور بسته که فرمودید در مورد مشکلات درونی
بیشتر امانعی بود مثلا آدم میبینه یه مشکل داره مثلا نکوهش بکنه اقتضایی که مثلا آدم مثلا میبینه حبش به اهل بیتو میخواد بیشتر بکنه
این که اجرا اجازه میدید میدان میدید این جهت اثباتی جهت نفی نیست که
نه اصلا ببینید درگیر شدن با
یعنی خودی که ببینید الان مثلا خودش اول مثلا نه حالا شخصی میگه ببینید مثلا حال خوش داره اجازه میده ادامه پیدا کنه اثباتی دید من اینا که مثال زدم ولی بعد ها اصلا اینجوری ها باش هستم
یعنی تلقین؟
نه تلقین چیه؟ ما تلقین میکنیم یه جهت اثباتی
مثل اولی هست
بعد ها اینجوری باش هستم خوش دل باش اصلا طرف تا به حال مثلا نسبت به کسی قدرت داشت تا بهش میگن اینجوری نیست پاک باش دیگه اصلا دیگه چیز دیگه تو دلش قیده بیده توان داره ولی بعضی اصلا نتوان نیست حالا به بند خدا اینجوری نیست من شاید اشتباه کنم هی به خودش تلقین داره میخواد درستش کنه برای ادهی باید اینجور ولی بعضی شد تا اصلا میگه آقا این دل از این بعد هیچ کدورتی ندارد تمام شد مثل که من میخواد فرض کنم دست اینجوری کرده تمام شد بازه هست یه همچه حالت دارد قوی میشن قوی نشن نه همینجوری که شما میفرمان مقدماتی
بود نیت گاهی از اول خوبه ولی در استدامه
بازم همینجور
این در استدامه نیت داره خنده احساس کن داره خراب میشه
داره خراب میشه باز دوباره از اول باید بجنگه تا درست